هفته پیش راجع به ایران صحبت کردم، به خصوص در این شرایطی که ایران ما هست و خواهد بود. ما ایمانداران وقتی دل ما به صدای خدا و به کلام خداست، طبق وعده خدا ما میتونیم ببینیم که آینده چی میشه. کتاب مقدس پر از مکاشفات، پر از پیشگویی ها هست که کلام خدا، خود خدا میگه من کاری نمی کنم مگر اینکه اینو به فرزندانم، به انبیا آشکار کنم. پس ما مسیحیان نه فقط هوشیاریم که ببینیم دور و برمون چه خبره، که باید باشیم. ما مسیحیان باید هوشیار بشیم. خداوند آینده رو هم به ما نشون میده، ما رو برای آینده هم آماده میکنه. عقب نمونیم، آن یه اتفاقی بیفته ما بگیم اخ چی شد، حالا باید چه کار کنیم. اگر اینطوری عمل بکنیم یعنی عقبیم از روح خدا، از دنیا عقبیم، که دنیا اتفاق بیفته تازه بگیم حالا بشینیم چه کار کنیم. ایران در حال تغییر و تبدیل، اول در آسمان ایران در حال تغییر و تحول، و ما مسیحیان باید ببینیم و بعد بگیم خواهیم خودمون آماده کنیم. هفته گذشته راجع به همین صحبت کردم، اگر پیغام هفته گذشته رو ندیدید حتما ببینید در آسمان ایران چه خبر. و امروز توبت میکنم، خب حالا که آسمان رو دیدیم، حالا برای ایران چه کنیم؟ امروز نتیجه شه. اول ببینیم چه خبر، هر موقع ببینی چه خبر، سوال دوم چیه؟ خداوند از من چی میخوای؟ خب دیدم، حالا من چی؟ فقط دیدم کافی نیست، فقط هوشیاری کافی نیست، اوضاع ایران رو دیدن، بدبختی های ایران رو دیدن کافی نیست. یک مسیحی میگه حالا از من استفاده کن، من باید چه کار کنم؟ اون موقع عمل میکنیم. عمل ما هم همکاری با خداست، چون خدا داره عمل میکنه. خدا میگه بیا با من همکار بشید. اون موقع ایران عوض خواهد شد و نجات خواهد یافت، طبق وعده‌ای که خداوند داره. خب شرایط ایران هست و امروز میخوام این سوال رو جواب بدم. خب دیدیم هفته پیش یه مثالی رو زدم که اوضاعی که تو این 40 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، 40 و چند سال، شبیه یک رابطه ازدواجه، که رابطه مردم ایران، ملت ایران با اسلام و رهبران جمهوری اسلامی به حالت یک ازدواج بوده. اگه بخوای درکش بکنی، اول باید درک کنیم دیگه. اولش یه حالت نام آشنایی بود، بعد نامزدی تعهدی بود که به هم دادن، بعد ازدواج سال 57 رسما دیگه امضا کردن که ما مال همدیگه هستیم، ما مال این رژیم هستیم، رژیم هم گفت ما مال مردم هستیم، و این رابطه وارد مرحله جدیدی شد. در این سالها مثل یک ازدواج این رابطه وارد اشکالاتی شد، کم کم همدیگر رو شناختن، کم کم این زن همسر دید شوهرشونه که فکر میکرد نیست، خیلی همسنگ دله، قبل از ازدواج کلی بهش قول داد، کلی بهش وعده وعید داد که من تو رو دوست دارم، همه چیزو به پاد میریزم، نفتو به پاد میریزم، همه هر چی که مال منه مال تو هست، اصلا من اینجا هستم که تو رو خدمت کنم. ولی بعد دیدیم که اینجا تو هستی که منو خدمت بکنی. کم کم این زن که بگم ملت ایران حالت اون همسر رو داره، کم کم به آه و ناله افتاد که بابا چشوری اصلا به من نمیرسی، تو درآمدت هم داری برای من خرج نمی‌کنی، ما من و بچه‌هام از گرسنگی داریم می‌میریم، تو میری برای خودت، هدف‌های خودت، برای عیش و نوش خودت، برای راحتی خودت داری خرج می‌کنی. یه سال‌های زیادی این زن و شوهر از هم دیگه شکایت داشتن و کم کم این زن که ملت ایرانه، کم کم شکایتش بیشتر شد. بعد اون روی شوهرش دیگه اومد بیرون، گفت یه بار دیگه حرف بزنی کتک دیگه. دیگه تحمل تو ندارم. یا اطاعت میکنی یا کتک، دیگه راه سومی هم نیست. و میبینیم در این سالهای اخیر بیشتر و بیشتر خشونت بیشتر شده، چون این همسر ملت ناراحتن. مثل یک زن میگه من همه چیزمو به پای تو ریختم، ولی تو از من استفاده و سوء استفاده کردی. و اون شوهر میگه که قدرت دست منه، اموال دست منه، درآمد دست منه، هر چی بهت میگم انجام بده، ندی جوابش کتک و گرسنگیه. خب به اینجا رسیدیم و این در سالهای اخیر میبینیم به درست مثل یک ازدواج، یک طلاق قلبی انجام شده. یعنی مردم قلبشون از این دولت و از این رهبران اسلامی جدا شده، قلب روحه، حتی حالت قهر کردنه دیگه، من با تو کار ندارم. مثل زن و شوهر که زنه اینقدر اذیت میشه دیگه میگه باید قهرم، مثلا باید صحبت نمی کنم دیگه، باید نمیخوام اصلا رابطه داشته باشم، هرچی هم تو بگی من برعکسشو میگم. این از غیظه. که هر چی تو بگی، حتی درستم بگی، من برعکسشو میگم. الان ملت ایران اینطور شدن که دیگه هر چی دولت بگه، حتی اگر درستم باشه، که البته به ندرت اینو میبینی، ولی باشه، هم بازم میگن نه، باورتون نمیکنی. و بعد این انتخاباتی که انجام شد یک حالتیه برای اونایی که رأی ندادن، و اینا همه رو در عالم روح میگم، بعد میگم حالا ما باید چیکار کنیم. در عالم روح اون انتخابات برای اونایی که رأی ندادن مثل امضا کردن یک طلاقنامه بود که دیگه رسما، تا حالا قلبا بود، حالا رسما دیگه من با تو کاری ندارم، رسما از تو جدا شدم. موقعیت بسیار حساسیه، چون بعد از طلاق هم شما میدونی وقتی دو نفر طلاق میگیرن تازه همه چی آروم نمیشه، تازه جنگ و دعوا شروع میشه، تازه میخوان همدیگر رو بدنام کنن، و هر طرفین میخوان تا جایی که میتونن از این ازدواج یه چیزی رو بیرون بکشن. زن مهریش رو به اجرا میگذاره، شوهر همه چیز رو جمع میکنه، بچه‌ها رو میگه مال من، هیچ چی تو نداری. خلاصه یک جنگ و دعوایی هست که تازه شروع شده و ما میبینیم که این اختلاف بالا خواهد کشید و این جنگ و دعوا بیشتر خواهد شد. حالا سوال بعدیش که امروز میخوام جواب بدم این که ما برای ایران، ما که خداوند رو میشناسیم، برای ایران چی کار کنیم؟ خب خداوند دستورشو میده، در مرقس ما خوندیم، مرقس 16، در متی 28 یه دستوری رو به فرزندانش میده که بروید و این خبر انجیل رو به دیگران در میون بگذارید، همون دستوری که مسیح به شاگردانش داد. خب بعضیا میگن آخی که شما اون دستورات مال اون موقع بود، این کتاب مقدس مال 2000 سال پیشه، کتابی که به افسوسیان نوشته، به قرنتیان نوشته، اصلا اینا مال اون موقع است، ما به امروز چه ربط داره؟ خب یه چیزی در تفسیر کلام هست که اینه که کلام خدا رو وقتی تفسیر میکنی میبینی که آیا به شرایط امروز میخوره. اگر اون چیزی که تو آیه ها هست به شرایط امروز میخوره، دقیقا همونو انجام میدی. ولی اگر نمیخوره، میگی که خب من چه اصلی رو میتونم از این یاد بگیرم و اون اصل روحانی رو حالا ببینم در شرایط امروز من چطور میتونم پیاده کنم. ولی یه چیز، شرایط امروز ایران با شرایط اون موقع کاملا یکی هست. مثال بزنم، این شرایط امروز شرایط آن زمان، ملاها اون زمان، ملاهای یهودی در قدرت بودن و از مردم استفاده و سوء استفاده میکردن. حالا ملاهای اسلامی پایش شبیه، شما اناجیل رو بخونید، یه چیزی بگم براتون، شاید بعضیاتون انجیل رو نخوندید، اونایی که زخمی هستید از دست این ملاها و اذیت شدید، بهتون ظلم کردن، ریاکاریاشون رو دیدید، میخوام که انجیل متی رو بخونید. انجیل متی، مسیح هم به اینا گیر میده، مسیح هم بهشون میگه شما ریاکاران، شما ظاهرتون اینه، عملتون یه چیز، عملتون چیز دیگه است، حرفاتون یه چیز دیگه است، ظاهرتون اینه، باطنتون اینه. اگر میخواید یه کمی دلتون خنک بشه اگر میخواید دلت خنک بشه، زخمی هستی از دست این رهبران، متی فصل 56 رو بخون، ببین مسیح هم، ببین با اینا چیکار میکنه، اقلا دلت خنک میشه حرفی که با مسیح میزنه. من همیشه من میگم خداوند ما از مذهب و از مذهبیون متنفره، ادعا نیست. این اناجیل رو بخونید، مسیح اومد ضد مذهب، ضد ملاها، ولی موافق محبت، موافق اتحاد و اینکه هر انسان ارزش داره و کسی نباید بالا سرش رئیسش باشه. خادمش میتونه باشه، ما خادمین کلیسا هستیم، ولی رئیس کلیسا خود او هستش. شرایط او امروز با اون شرایط مساویه، پس همون کاری که مسیح به شاگردانش کرد گفت بکنید، پس کاملا به شرایط ما میخوره. اون زمان چی بود؟ این ملاها در قدرت بودن، از قدرتشون سوء استفاده میکردن، دنبال پول و مقام بودن، بیرحم بودن، همه اینا رو شبیهشو الان میبینیم، به اصطلاح مدافع عدالت بودن، ولی ظلم از اونها ریشه میگرفت. میبینیم با مردم چطور رفتار میکردن، مردم براشون مهم نبودن، از مقام و قدرت و پولشون برای خود استفاده میکردن، همه اینا اونجا بود، همینطور که امروز هم میبینید که هست. ریاکاری، به مردم یه چیزی دیگه، یه چیزی میفتن خودشون انجام نمیدن، مسیح گیر میداد. ریاکاران، ظاهرتون مثل قبرید، ظاهرتون یک سنگ مرمر قشنگ هست ظاهر، ولی اون زیر استخونای مرده است. پس شرایط خیلی شبیهه. پس این که مسیح راه حل رو به ما میده باید دنبالش بریم. دستور پادشاه، اولا این پادشاه که میگم این یک خلاصه ای از ایمان مسیحیه. عزیزان وقتی به مسیح ایمان میارید از برهوت یا از ملکوت دشمن وارد میشی به دنیای نور، ملکوت خدا. ملکوت یعنی چی؟ ملکوت یعنی پادشاهی. پادشاهی یعنی چی؟ پادشاهی یعنی یک پادشاه هست، یک اصولی رو تو این کشور هست، یک فرهنگی تو این کشور هست که من باید خودم رو با این وفق بدم. توی یک کشور جدید، توی یک حکومت جدید دارم زندگی میکنم، قوانین خود، قوانین جدید داره. پس وقتی میگیم عیسی مسیح پادشاه، خودش رو پادشاه میخونه، نه مثل پادشاه زمینی که جان میگیرن، مثل پادشاه آسمانی که جانش رو برای ما داد، ولی خداوند و صاحب و مالکه. یک ملکوت آسمانی داره در ایران برقرار میشه، ملکوتی پر از محبت و رحمت، چون خدای ما اینه دیگه، ما شبیه خدا میخوایم عمل کنیم، پر از گذشت، پر از مهربانی، پر از صلح و آرامش. اینا ادعا نیست، چون خدای ما اینطوره و تازه خود ما هم تجربهشو کردیم، ما بیانشو گرفتیم، ما قسط اولشو گرفتیم، حرف نیست، اون چیزی که میگیم رو تجربه کردیم، آرامش خدا رو تجربه کردیم، محبتشو تجربه کردیم، میدونیم، قدرتشو تجربه کردیم. وقتی میگیم میخواد در ایران انجام بشه، برای اینکه خودمون تجربهش کردیم، و اگر تعداد ما این که تجربه کردیم زیاد بشه، اون موقع جو ایران، محیط ایران عوض میشه. پس میگم دستور پادشاه، او پادشاه قلب‌های ما هست، و طبق پادشاه قلب تو هست، تاجگذاریش کردی به نفع خودته، چون این پادشاه مثل پادشاه دیگه نیست که جان بگیره، تهدید کنه، خشونت داشته باشه، بگه نکنی میزنمه. این پادشاهی که آرامش و عشق و محبت رو تو قلبت حکمرانی میکنه، او پادشاه هست. ولی در مورد ایران یه قول اضافه هم داده، ارمیا 49:8 میگه که من روزی تخت پادشاهی خودم رو در ایران برقرار خواهم کرد. هیچ جای دنیا نمیگه، اورشلیم رو میگه در زمانهای آخر و بعد ایران رو میگه. خدا دو جا رو میگه که من حکومت مستقیم خواهم داشت، و حکومت او هم زمینی نیست. مسیح گفت حکومت من زمینی نیست، حکومت من آسمانیه، نشانش هم محبت و عشق و آرامش هستش، مهربانی، صبر، همه میوه‌های روح القدس در ایران برقرار خواهد شد. خب مرقس، این دستورش رو یه مروری میکنیم. مرقس فصل 16 آیه 15 و 16 میگه به دیشان گفت در تمام عالم بروید جمعی خلایق را به انجیل موعظه کنید، هر که ایمان آورده تعمید یابد نجات یابد، اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. بعد اینا رو میبینیم چند تا اینجا دستور داده میشه، یعنی چند تا نکته اینجا هست. اتفاقا عزیزان وقتی کلام خدا رو میخونید مثل من 1 2 3 4 کنید، میخوام بهتون یاد بدم چجوری کلام رو بخونید، چجوری پیغام تهیه کنید. مثلا اینجا رو که میخونید، اونایی که بعد درس بدید، اونایی که بعد پیغام بدید، کلیسای خانگی دارید، هر موقع میخونید 1 2 3 4 ببین چه نکاتی داره، نکاتش بنویس. پس میگه در تمام عالم بروید جمعی خلایق رو به انجیل موعظه کنید. چند تا عبارت به عبارت بعد روش فکر کنید. هر که ایمان آورد و تعمید یابد نجات یابد، هر که ایمان نیاورد محکوم شود. این راجب اولش میگه مسئله به تمام عالم بروید. بروید، اینو گفتم قبلا بارها و باز هم میگم، بروید اینه که ما باید برویم، باید حرکت کنیم، نباید بنشینیم. فرزندان خدا حرکتی هن. گاهی ما کلیسایی تشکیل میدیم، گاهی حتی اینجا ما داریم خدمت میکنیم. من مواظبم اینجا در شبکه هفت، در خدمتمون در کلیسا من خیلی مواظبم، چون یه کاری رو انجام میدی تو موفقم میشی، بعد دیگه باش راحت میشی، دیگه همونجا میشینی میگی خب شد دیگه، خب مردم دارن نجات پیدا میکنن، خب اینو کار خدمت رو شروع کردیم دیگه، بشینیم دیگه حالا همین. نه، هیچ وقت نشستن نیست. اگر کاری رم داری حالا هنوز باید توسعه پیدا کنه، هنوز هم باید بروید، هنوز باید ملکوت خدا پیشرفت بکنه، نشستنی نیست. اینی که من بشینم حالا هر کی خودش خواست خب بیاد از من سوال کنه، ما باید برویم. میگه کجا بروید؟ میگه به تمام عالم. کلمه عالم اینجا کلمه کاسموسه. تو زبان یونانی چند تا کلمه است که ترجمهش دنیا و عالم میشه، ولی کلمه کاسموس فقط از لحاظ مکانی نیست که بگی خب مثلا آمریکا، افغانستان، ایران، گرچه اونم توش هست، ولی بیشتر از اون سیستم دنیا رو میگه، حوزه های داخل دنیا رو میگه. یعنی شما فرزندان من باید تو همه حوزه ها برید، نه اینکه فقط همه شهرها. اون که به جای خود که میگه تمام ملت ها و زبان ها، اون به جای خود، اونو چند جای دیگه میگه، ولی وقتی کاسموس رو میگه، میگه به تمام عالم برید، یعنی به تمام حوزه های هر کشور برید. فقط نگید که ما آقا اینجا جای مسیحیان نیست. اتفاقا اونجایی که میگی جای مسیحیان نیست چون کثیفه، چون دروغه، چون ریاه، اتفاقا اونجا بیشتر جای مسیحیانه، چون ما باید بریم درست کنیم، ما نوریم، ما باید به تو تاریکی بتابیم. بعضی از ایمانداران، بعضی از شبانان ایمانداران عزیز من هستن، من اختلاف نظر رو دلیل جدایی نمیدونم، میگن مسیحی با سیاست کار نداره، سیاست کثیفه، سیاست دروغه، سیاست اینه، یا هالیوود، یا این تو فیلم سازی توش همه جور کثافت هست، اعتیاد ها، استفاده جنسی از همدیگه. بعد میگن مسیحی به اینا دست نداشته باشید. جدایی، این کلمه جدایی مذهب از حکومت، ما باید تاثیرگذار بشیم. البته اینو نمیخوام امروز موعظه‌شو بکنم، ولی مقصود از اون اینه که یک مسیحی نمیاد قانون بگذرونه که همه مسیحی بشن. این جدایی این نیست. جدایی اینه که حکومت نباید برای یه شخص دین و مذهب تعیین کنه. فقط هم مال مسیحیان نیست. وقتی که مسیحیان میگن جدایی دین و مذهب از حکومت، یعنی فقط برای خودشون نمیگن، برای همه میگن. میگن یک حکومت هر چی هست نباید به یکی دستور بده تو مجبورش کنه تو مسیحی باشی، تو مسلمان باشی. یک حکومت باید همه رو آزاد بذاره، چون خدای ما رو آزاد گذاشته. یه تمام عالم بروید، پس میشه حوزه‌های حکومتی جز بشه، تجارت حوزه بشه، جز بشه. بعضی اصلا به تجارت کار ندارن. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که مسیحی باید باشه، مسیحی میگن پول کثیفه، پول ریشه همه بدی هست. نه 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 نه، اشتباه، آیهشو اشتباه خوندی. پول ریشه همه بدی ها نیست، عشق به پول ریشه همه بدی هاست. پول قدرته، پولیه برای خدا خرج میشه. تو خود عیسی مسیح بهش هدایا میدادن، با هدایایی که بهش میدادن خدمت رو جلو میبرد. پولس همینطور، پول قدرته، ولی این قدرت رو میتونی برای خرابی به کار ببری یا برای بنا به کار ببری. پس ما باید به تمامی عالم، میگه تمامی یعنی هیچ حوزه‌ای نباشه، هفت حوزه. هفت حوزه رو میدونید چیه؟ اینا بعد همه یاد بگیریم. در کلیسای هفت ما هفت حوزه یک کشور رو داریم، از کلیسا، قسمت روحانی، خانواده دومیش، حکومت، تجارت، میدیا، روابط عمومی، روابط جمعی، بعد ایژوکیشن یعنی تعلیم و تربیت، و هنر و ورزش شماره هفت. ببین خوب درسمو خوب بلدم، نمیگم شما حفظ کنید، خودم حفظ کردم، چون باید در این هفت حوزه باشیم. بعد میگه جمعی خلایق رو به انجیل بشارت بدید. جمعی خلایق یعنی چی؟ یعنی جمعی خلایق. خلایق یعنی چی؟ خلایق یعنی اون چیزی که کسی که خدا خلق کرده، کرییشن، مخلوق، خالق، خلقت. بعضی میگن که شما خب ما بچه به کی بشارت بدیم؟ میگن به همه. خب بچه هایی که نمیفهم، بچه ها خدا خلقشون کرده، جزء خلایق هستن، بله، به بچه ها، به مرد، به زن، فرقی نمیکنه، ایرانی، افغان، خلایق هستن. در ایران افغان های بسیار عزیزی هستن که ما ایرانی ها خیلی همون بهشون جفا رسوندیم، خیلی همون خوردشون کردیم، بیارزششون کردیم. ما مسیحا نه، نباید، نه نه، اتفاقا برعکس، اونهایی که جامعه زیر پا میگذاره، افغانهای عزیز و ما مسیحیان باید محبت خاصی بکنیم، جز به خلایق هستن، باید خبر خوش رو در ما ببینن، باید مسیح رو در ما ببینن، و خبر خوش رو براشون برسونیم، خبر خوشی که خداوند ما عیسی مسیح میاد که نجات بده، خبر خوشی که میگه شفا میدم، آزاد میکنم، خبر خوشی که میگه تو چه مشکلی داری؟ افسرده ای جوابش منم، ناامیدی جوابش منم، معتادی جوابش منم. این همش خبر خوشه. بابا بچه بدبخت، چه بدبختی داری؟ کجا مشکل داری؟ خبر خوش دارم برات، مسیح میاد و عوض میکنه، حرفم نمیزنه. همین الان مال اون دنیا هم نیست، مال امروز توست، مال امروز توست. اگر به عیسی مسیح ایمان بیاری، امروز اگر افسرده ای، افسردگی از تو همین الان، همین امروز بلند میشه، حضور خدا بر تو خواهد آمد، ناامیدی تبدیل به امید میشه، رابطت با همسرت مشکل داره، خداوند شروع میکنه به شفا دادن. مال امروزه، ما خبر خوش داریم، بعد نداریم خداوند میاد میزنه و میکشه. اتفاقا ما در حال مرگ بودیم، خداوند اومد ما رو نجات داد. همه خلایق، یعنی همه خلایق. بعضیا میگن هشام خب ما باید به ملاها، این ملاها هم بشارت بدیم. بس جوابم اینه، اینا خلایق هستن؟ بله که شما، اینا هم خلایق، پس باید بشارت بدیم. یه عزیزی رو میشناسم میگفت که من خدا عشق خاصی رو تو برای ملاها تو قلب من گذاشته، مسیحی. میگفت مردم هی لعنتشون میکنن، اذیتشون میکنن، دیگه ملا جرئت ندارن تنها تو خیابون بیان، انقدر اذیت میشن، ولی من عاشق اینم، خدا گذاشته دیگه، عاشقشونم. میگه وقتی رانندگی هم میکنم، گاهی میام پارک میکنم، میام کنار خیابون، این ملا رو بغلش میکنم، میگم میتونم برای دعای برکت بکنم، خدا این عزیزمو برکتش بده، خدا بعد عشق و محبت و آرامش خودت تو قلبش بگذار. ملا خلایق هستن؟ بله. دشمنت چی؟ برم به دشمنم بشارت بدم؟ دشمنت خلایق هست؟ بله. پس باید بشارت بدی، باید خبر خوش رو بهش بدی. یادم یه خانم میگو، میگفتم چرا تو که به مسیح ایمان آوردی چرا به شوهرت نمیگی؟ گفت آخه میترسم ایمان بیاره، بعد این تو زمین که نمیتونم تحملش کنم، حالا بعد تو بهشتم بیاد؟ نمیخوام بیاد، میخوام. اینقدر از دستش زخمی بود، میگو بشارت نمیدم نکنه ایمان بیاره، خب آسمان و بهشت من هم خراب کنه، زمین ما رو که خراب کرد، زندگی زمینیمون رو خراب کرد، زندگی آسمانیمون رو هم خراب کنه. ولی اون چشم انسانیه، چشم خداییه، خلایق هست؟ بله، خدا دوستش داره، تو باید بشارت بدی. پس فرقی نمیکنه تو اروپا هستی، آمریکا هستی، آمریکایی، اروپایی، خلایق هستن؟ بله، بشارت بده. اون هندیه، خلایق هست؟ بشارت بده. فرقی نداره، محبت خدا رو میگیری، برای همه میگیری. بعد به انجیل موعظه کنید، موعظه یعنی اعلام، یعنی ما که نجات نمیدیم، ما فقط خوبی های خدا رو میگیم و نشونم میدیم، نشون میدیم، یعنی حرف میزنیم با عملمون هم یکیه، اون موقع مردم باور میکنن. اگه حرفایی تو خالی بزنی، زندگی چیز دیگه باشه، میشه همون ملایی که مسیح میگه ریاکاران، حرف میزنی خودت نیست. و خیلی از ما مسیحیان احتیاج به توبه داریم، خیلی از ما مسیحیان حرف میزنیم ولی زندگیمون با حرفمون نمیخونه، و مردم به جای اینکه جذب بشن دفع میشن از خداوند. حرف میزنی، خودت زندگیت چیه؟ راجب آرامش صحبت میکنی، آرامش داری؟ راجب محبت صحبت میکنی؟ من محبت در تو نمیبینم. نه، تو همین الانش داری به من بشارت میدی، با توهین بشارت میدی، بعد میگی خدا محبت است. این محبته؟ من و شما مسیحیان باید توبه کنیم، توبه کنیم تا خبر خوش باشیم. خداوند رو توبه میکنیم ما مسیحیان که فرزندان تو هستیم، نماینده های تو هستیم، ولی حرفمون با عملمون فرق کرده. خداوند امروز اعلام میکنیم، میدونیم وقتی حرف و عملمون فرق میکنه، ما هم مثل اون ملاهای ریاکار هستیم، خودمون نمیدونیم ولی تو ما رو ریاکار میبینی، از دیگران ایراد میگیریم ولی خود ما هستیم. امروز ما مسیحیان توبه میکنیم، خداوند، خداوند میخوایم اون چی که میگیم باشیم، به قوت روح القدس تو، محبت خودت تو قلب هامون بگذار خداوند، آرامش خودت رو بگذار که وقتی راجب آرامش تو صحبت میکنیم، آرامش بر ما باشه، وقتی راجب محبت تو صحبت میکنیم، حضور تو، قلب ما از محبت تو لبریز باشه، وقتی با دیگران صحبت میکنیم. ای خداوند این زبان ما رو لمس کن. توبه میکنیم خداوند که فرزندای شایسته تو نبودیم، امروز هستیم، به قوت تو هستیم، هر جا میریم لشکر محبت تو هستیم، هر جا میریم لشکر مهربانی تو خواهیم بود، هر جا میریم آرامش رو میبریم، راستی رو میبریم، دروغ ها توبه میکنیم ای خداوند، چون نماینده های تو روی زمین هستیم ای خداوند. بعد میگه هر که ایمان آورد نجات یابد. پس کلید ایمانه. ما پیغامو ما میدیم، ایمانو اونها میارن. هر کی هم، هر کی یعنی دیگه دست من نیست، دست خودشه، ولی ردخور نداره. وقتی خداوند میگه هر کی، یعنی هر شخصی که تصمیم میگیره. تصمیم تو هم نیست، امروز تو جزو هر کی هستی. یعنی اگه تو تصمیم بگیری، تو بخوای، امروز روز نجات توست. هر کی ایمان آورد نجات خواهد یافت، نجات از این دنیا، نجات از دست شیطان. بعضیاتون نیروهای تاریکی دارن شما رو شکنجه میکنن، روز و شبتون درد داری، فکر و روحت در فشار و سختی و ناامیدی هست. خداوند میگه من تو رو نجات خواهم داد، هر که، ولی تو باید بخوای. هر که ایمان آورد به عیسی مسیح، تو رو آزادت میکنن. ما پیغاممون اینه، میگه شما برید بگید، ما میریم میگیم، ما به همه میگیم، میگیم جمعی خلائق هر کدوم، ما با اطمینان میگیم، با اطمینان تو امروز به مسیح ایمان بیاری نجات پیدا میکنی، آزاد میشی. تو امروز به مسیح ایمان بیاری از روح خودکشی آزاد میشی، آرامش خدا بر تو خواهد آمد با اطمینان، چون اطمینان من در خداونده که میگه برو دیگه، میگه بری این میشه، میگه نشانه اینه. هر که ایمان آورد نجات یابد. تو مشکل ازدواج داری، به مسیح ایمان بیار، خداوند وارد میشه و رابطه هاتو شروع میکنه درست کردن. من و شما اینطوری باید بشارت بدیم که هر که ایمان آورد، دست خودته، من که زورت نمی کنم، ولی بهت اطمینان میدم امروز ایمان بیاری، امروز زندگیت عوض میشه. تضمینه، تضمینه منم با خون مسیح امضا شده و 100% ما که کردیم 100% برای ما همه ما انجام شد. تو هم امروز ایمان بیاری 100% دیگه شاید، امیدوارم، انشالله نداره. هر که به مسیح ایمان آورد نجات خواهد یافت. اینجا راجع به تعمید صحبت میکنه. من یه اشاره‌ای بکنم، چون خیلیاتون تو ایران هستید که موقعیت تعمید رو ندارید. میگه هر که نجات، هر که ایمان آورد تعمید یابد نجات یابد. بعضیا میگن پس این جمله رو بخواید بخونی، میگی پس تعمید یابد بگیرم که نجات پیدا کنم. نه، دلیلش چیه؟ چون جمله بعدی میگه هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد، دیگه تعمید رو نمیگه. تعمید خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی لازمه نجات نیست. حالا جاشو صحبت میکنم خیلی خلاصه. تعمید نشانه اینه که کاریه که خدا در من انجام داده. چون وقتی تو آب فرو میری، داری به دنیا اعلام میکنی، به خودت اعلام میکنی، به دوستات اعلام میکنی، به شیطان اعلام میکنی. وقتی تو آب میری، من انسان گذشته، من نابود شدم، من مردم، من اون انسان دیروز نیستم، تمام شد، من یه خلقت تازه، یک انسان تازه، از درون تازه شدم، فرزند خدا. و وقتی از آب بیرون میای، اعلام میکنی که دیگه اون تموم شد، من به زندگی قبلیم بر نمیگردم، حالا فرزند خدا هستم، حالا به جلو نگاه میکنم، حالا میخوام شبیه مسیح باشم، مثل مسیحی که از مرگ برخاست، من هم دیگه مردم، حالا از مرگ بر میخیزم، با مسیح زندگی میکنم. بعضی هستید که موقعیت تعمید ندارید، ناراحتید. من این سوالو میکنم، بعد شاید باید ناراحت باشید، شاید بعد بگم ناراحت نباشید، شما به من بگید. اگر موقعیت تعمید نداری ولی دلت میخواد اگر موقعیتش بود تعمید بگیری، خدا میبینه میگه فعلا تو اوکی، ناراحت نباش، قلبتو میبینه. ولی اگر موقعیت تعمید نداری، نمیخوایم تعمید بگیری، قلبتو چک کن، شاید نجات نداری، چون میگه هر کی ایمان آورد به دنبال تعمید خواهد بود. حالا اگه موقعیت تعمید داری، شاید خارج کشوری، شاید داخل کشور با کسی هستی، چون تعمیدو یه نفر دیگه باید بده دیگه، خود آدم خودشو نمیده. تو کتاب مقدس میبینیم که همیشه یه نفر دیگه رو وارد آب میکنه. اگر موقعیتشو داری و اون موقع میگی نه، باز نجاتتو چک کن. چرا میگی نه؟ موقعیت تعمید داری، نمیخوای از مسیح اطاعت کنی، میگی مسیح خداوندم، مسیح خداوندم، مسیح هر چی تو بگی، میگه بارو تعمید بگی، نه این یکی نه، همون اولی شد، میخوای بی اطاعتی کنی، بعد میگی مسیح خداوند، دیگه خالی بندی نداشته باشیم که مسیح میگه همه چیزم مال توست، خداوند منه، میگه به نام من تعمید بگی، این یکی نه بابا، این اولیشه. اگر موقعیت تعمید داری، با افتخار و قوت همه رو هم دعوت کن، پنهانی هم نه، همه رو هم دعوت کن، به جلوی همه بگو من مردم. عزیزان همه بدونید من اون انسان گذشته نیستم، میدونم در گذشته چه کارها کردم، بهتر از شما میدونم، شما بعضیاشو میدونید، من همه رو میدونم. چه انسان شروری بودم، چقدر دروغگو، چقدر به خود شما ضربه زدم که الان معذرت خواهی میکنم، توبه میکنم و اگه بتونم جبران کنم میکنم. ولی جمع بشید ببینید که من انسان گذشته نیستم و من با مسیح انسان تازه‌ای شدم و میخوام مثل مسیح زندگی کنم. یا میتونید تعمید بگیرید، بگیرید، بگیرید و همه هم دعوت کنید، چون بعد اعلام بکنید تعمید اعلام مسیح. بعد میگه هر که باشه نجات میابه، بعد میگه هر که ایمان نیاره محکوم خواهد شد، چون محکوم در محکومیت باقی میمونه. ببین عزیزانم، این نیستش که بگی خب تو به مسیح ایمان آوردی برو بهش، تو مسیح ایمان نیاوردی برو به جهنم. نه، یوحنا فصل 3 میگه که مسیح نیامد تا ما رو محکوم کنه، ما در محکومیت هستیم. مسیح چه میامد چه نمیامد، ما راهی جهنم بودیم و به حقم بودیم، همه ما گناهکاریم، کدوم یکی از ما شایسته خدا هستیم؟ هیچ کدوم. ولی خداوند اومد، مسیح رو آورد، مسیح آمد تا ما رو نجات بده و ما رو از محکومیت در بیاره. وقتی حتی توی زمینم یکی رو میخوان اعدامش بکنن، اگر شاکی خصوصیش بیاد، اون فرض کنید مثال بزنید، مثال بزنم، شاکی خصوصی بیاد بخواد بگیرم میبخشمش، خب اعدامش نمی کنن. ولی شاکی خصوصی امروز اومده میگه حقته، به من میگه حقته، ولی میخوای ببخشمه؟ مثل که پای چوبه دار اون شاکی خصوصی بره بگه میخوای میتونم میخوای ببخشمت؟ حالا اون تنابم تو گردنش دیگه نمیخوام. خب نمیخوای، داری تو اعدام رو انتخاب میکنی، تازه اون تو به اون ضربه زدی، تو عزیزش رو از بین بردی، این تازه اومده داره به تو محبت میکنه، میگه میخوای ببخشم، ولی زوری نمیخواد ببخشت. تو میگی تو میخوای؟ خدای ما هم همینطوره، ما محکومیم، ما تناب به گردن ما هست، به حقم هست، چون همه ما قلب هامون درست نیست. کیه که بگه من قلبم پاک پاکه، فکرام پاک پاکه، شایسته خدا هستم؟ همه ما تناب دار به گردن ما هست و شاکی خصوصی که خود خداست اومده میگه میخوای فقط سوال میکنه، میخوای ببخشمت؟ بله خدا من. میگه برش دارید، نه فقط این تناب از گردنش وردارید، من اینو میخوام رسماً به فرزندی هم بپذیرمش. آقا بیار امضا کنیم، قاتل بچم رو میخوام به فرزندی بپذیرم. این کار خداست که داره انجام میشه. پس نمیاد که ما رو محکوم کنه، ما رو از محکومیت برداره. میخوام با هم دعا کنیم و هفته آینده راجع به 5 قدرتی که خدا به ما میده میخوام صحبت کنیم. هفته آینده هفته ایه که خدا به ما قدرت میده. ببینیم وقتی میگه بروید، اینا رو همه رو میگه، دست خالی که نمیگه بروید. چه پادشاهی، لشکرش و تازه لشکرش بچه هاش هم هستن، سربازش نیستن، بچه چی میگن، جگرگوشه او هم هستن، چی میگیم، عزیز او هستن. این بچه هاشو میگه برید به جنگ، هیچی هم همین دست خالی، برید بخورید شکست، بخورید ضربه بخورید. خداوند ما رو میگه پس بروید، بشارت بدید. 5 قدرت آسمانی به ما داده که هفته آینده با هم صحبت خواهیم کرد. الان اون چیزی که امروز شنیدیم و به حضور خداوند میریم. آمین. بریم، بیایم بریم. اونایی که هنوز به مسیح ما نیوردی، خداوند ما نه با تهدید، امروز با لحنی پدرانه، تو دختر عزیز خدا، پسر عزیز خدا، در تو خدا دیده، سالها اشک ریختی، خیلی هاشو در خلوت خودت ریختی، ولی تو خلوت نبودان، خدا بوده، هیچکی ندیده، خدا دیده. روزهایی که در تنهاییت بودی، شبهایی که نتونستی بخوابی از درد، از غم، شبهایی که نصف شب بلند شدی و اشک ریختی، هیچکی نبوده، هیچکی ندیده، خدا دیده. و خداوند امروز تو رو دعوتت میکنه، برات خبر خوش داره، میگه بیا، بیا امروز فرزند من شو، بیا اون تنابه دار رو از گردنت در بیارم، تناب داری که این دنیا بر گردنت انداخته در بیارم. نه فقط در میارم، امروز میخوام امضا کنم بچه خودم باشی، فرزند خودم باشی. میخوای؟ اون هر کس میخوای؟ اونایی که امروز میخواید وارد خانواده خدا بشید با من دعا کنید. نه فقط به حرف، امروز اتفاق عظیمی برای شما خواهد افتاد اگر با من دعا کنید، بگید که خداوند متوجه محبت تو شدم و محبت تو منو جذب کرده. خداوند تشنه محبت تو هم، تشنه آرامش تو هم، تشنه شادی آسمانی تو هم. تو رو شکر میکنم که آمدی، گناهان منو بخشیدی، این طناب رو از گردن من در آوردی، روی صلیب رفتی تا بهای گناهان منو بدید. با من دعا کنید، شکرگزاری کنید. خب من دو شکرت هستی، محبتی، باور میکنم که برای من این کارو کردی، باور میکنم روی صلیب رفتی، باور میکنم امروز داری منو دعوت میکنی که فرزند تو بشم. خداوند منو ببخش، این طناب دار رو از گردنم بیرون بیار. امروز با من این دعا رو بکنید، امروز دیگه مال این دنیا نیستم. بگید من این دنیا رو نمیخوام، خداوند من این دنیا رو نمیخوام، تو رو میخوام. من دیگه مال این دنیا نیستم، من مال تو هم، من مال تو هم، فرزند تو هم و تو پدر آسمانی من، تو دوست عزیز من هستی. آمین. دعا کردید، اونایی که دعا کردید الان میدونید یه اتفاقی عمیقی داره تو قلبتون میفته. این خداست، نترس، خداست، خداست که داره دعوت تو رو جواب میده، میگی خداوند رو به قلب و زندگی من بیا. آمین، آمین. و برای فرزندان خدا میخوام دعا کنم، مسیحیان، خدا میگه پس بروید تمام خلایق رو به انجیل موعظه کنید. خداوند رو بنا ما مسیحیان دعا میکنیم، خداوند رو توبه میکنیم اگر نرفتیم، توبه میکنیم اگر حرف زدیم ولی عمل نکردیم، خداوند رو توبه میکنیم که زندگی ما خبر خوش نبوده. امروز خداوند از روح تو پر میشیم، از روح القدس تو پر میشیم و امروز به قوت تو هر جا میریم، هر جا میریم صلح و آرامش رو میبریم، هر جا میریم خبر خوش هستیم، هر جا میریم زبان ما برای تشویق، برای نیکویی باز خواهد شد. خداوند ما رو برای این ایران انتخاب کردی. خداوند ایران خبر بد زیاد داره، همه خبر رو بده، تو خبر خوش هستی. خداوند ما رو هم خبر خوش کن، هر جا میریم تو هر جمعی میخوایم خبر خوش باشیم، به نام عیسی مسیح و به قدرت عیسی مسیح. آمین، آمین.